بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. خداوند اون خداییست که ارائه می دهد شما را نشانی های خودش را نمایش می دهد و از آسمان برای شما روزی می فرستد. آیاته را ارائه میدهد، نمایش است تا بشناسند. و ینزل لکم من السماء، واقع مطلب است، فرو میفرستد از هوا آسمون یا مطلق هوا برای شما روزی را. و توجه به این دو مطلب چون یه توجه خاصی میخواد که انسان در سنین عمرش متوجه باشد که دائما خداوند شب و روز تابستون و زمستون از اول عالم تا آخر کارش، یکی از کارها شد ارائه آیات است، یه توجهی میخواد. و کار دیگرش نه که تمام روزیهای روزی خورها را اهم از انسان و غیر انسان خدا می فرستد، چون این دو مطلب مهمه. فرموده و ما یتذکر و الا من ینیب. یادآور این دو مطلب نمی شد مگر کسی که وجهه قلبش به طرف ذات اقدس الهی باشد. این ترجمه آیه. امشب یکی دو جمله به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ما در خان و سفره او بهره برداری میکنیم، یک یا مدت تحصیل یا یه عمر. البته امثال ماها که نمیتونن اینها را معرفی کنن. المعروف به قدر المعرفه، حالا اون مقداری که آدم از دستش یک کمکی ساخته است. یکی دو جمله راجع به این. یکی این که عظمت هر کسی به وسیله دستورات مافوق او معلوم میشه. کلی مطبی عظمت داره، و یا اگر مافوقم نباشد در انظارشون عظمت داره، در نظرشون عظمت داره. حالا این دومی رو مثال عرض میکنیم. زمار مرحوم آیت الله آرسلان تقی خونساری از مراجع بود. بنده اون وقت حجره بوده، مجرد بود، 9 سال یا قریب 10 سال همون تو حجره بودیم. شبهایشون نماز میخوند، نماز جمعه را هم واجب می دونست و می خوند، هم همونی که واجب می دونست می خوند. نماز جمعه را مسجد امام می خوند. ماه مبارک رمضان جمعه آخر را می بردندش این مسجد جامع قم که محله های قدیمی نزدیکی منظر میرزای قمی اونجا. اون زمان با اینکه خیلی مؤممین و روحانیین چندون نکاری داشتن و نه وقعی براشون گذاشته بودن، اون بمونه تلا گناه چکارا میکرد. با وجود او آیت الله خونساری را وقتی که تقاضا میکردن، هاشت هم تقیه خونساری گیره هاشت احمد بعد تقاضا میکردن بعد اونجا، شهردار اون زمان تمام اون خیابونهای مسیر راه او را تا اونجا برسه همه را جارو پارو میکرد، همه را پارچی میکرد و همه مامورا چند تا دیگه با میشدن که در مسیر راه او را اذیت نکنن. اگر عوض آیت الله خونساری بگن آش خلیفه نام میاد اونجا، کسی اسمان بیاد میخواد بیاد میخواد کی گفته بیاد، اما آیت الله خونساریه، هم سیده هم مرجع. این که میاد اونجا تشریفاتشون این بوده، حالا تشریفات هر کسی به نظر همون شهردار اون زمان از این بود. آخلاقون سر مخصن حالا قبل دانه که نماز استسقا بخواند این داستان ها رو عرض میکنم، قبل از نماز استسقا شو و بعد از نماز استسقا یه سال دیگه بشتر نمون از دنیا رفت، نوبت نماز جمعه دیگه نمیست. قبل از نماز استسقا یه مجسمه تقوا وارد مدرسه میشد. به نظر ما اینجا بود مجسمه تقوا بود، یه عوالم مخصوصی داشت، در این حالی که با مخلوق بود دست از خالق بار نمیداشت، یه عوالمی داشت. یه شب دیر آمده بود، یکی از رفقای تبریزی بود، این طرف ها حجره داشت، شیخ علی اسمش بود. در این بین که دیر آمده بود سفارش کرده بود که هر وقت من نیامدم گاهی میگفت آشمامدری عراقی نماز بخونه جای من. این آقای عراقی تعریف میکرد، گاهی میفهمود حاج آقا رولا نماز بخونه، میگفت اون موقعی که میگفت آشمامدری نماز بخونه حاج آقا رولا میاد دنبال من نماز بخونه. اون وقتی که میگفت که حاج آقا رولا بخونه من دنبالش دیگه، حالا چون اشترا نداشت چرا به اون میگه گاهی به اون میگه گاهی هر جو اون میگفت عمل میشه، اون تیکه شکار نداشت. دیر آمده بود آقای عراقی را خب جو افتاد و اون عاشق علی تبریزی که از رفقا بود جوان الان دیگه پیش نمیدونم هست یا نه، بعد رفت تهران، از من میپرسید که آقای عراقی را شما عادل میدونید عادل میدونید مثلا داشت میفرد. ما هم طلبگی یک جایی بلد بودیم بهشون عرض میکردیم. در این بین آقای خونساری وارد شد، گفت دیگه بس عدل آمد دیگه عادل نمیخواد، عدل داره خودش میاد. زیدون عدلون بود نه زیدون عادلون. آقای خونساری هم یکی از مزایاش این بود که اگر می آمد دید نماز جماعت از شروع شده فرش هم کمتر بود، همون جا عبا شما انداخت می گوید الله اکبر روی عبا بواجه. زمین هم اینجوری قشنگ نبود که همه خاک آلوده بود، خادم ها هر روز آپارچی میکردن که گرد و غبارش بره، یه دربندی نبود که حالا اون چی باشه کی چی شد فرا. اون وقت این مثالی که عرضم برای اینکه در نظر اون زمان اون زمانی که ایشون میرفته از این بود این همه تشریفات براش قائل. حضرت معصومه سلام الله علیها در زیارت نامش که منقول از حضرت علی ابن موسی رضاست، از سعد ابن سعد نقل کرده و اون وقت میگه وقتی که میخوای زیارت بکنی تشریفات دارد، بالا سر وایستا 34 دفعه بگو الله اکبر، 33 دفعه بگو سبحان الله، 33 دفعه بگو الحمدلله، 34 دفعه بگو خدا بزرگتره خدا بزرگتره خدا بزرگتره، بعدنم تسبیح و تنزیه خدا، خدا منزه از عیبه خدا منزه از عیبه، 33 دفعه 33 دفعه همه کارهای خیر دست خداست الحمدلله. میگه علی فرماش برای استقراقه دیگه، یعنی همه کارهای خیر از خداست. این دلالت دارد بر عظمت این بانو. یعنی تا میرسی نگو السلام علیکم بنت رسول الله، با این تشریفات وضو بگیر، رو بگیر، حالا وضو شو اونجا نداره، میگه 20 تا بعد 34 دفعه اینجوری، 6 دفعه اینجوری و تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها تحمیدش مقدمه بر تسبیحه. تسبیح این که برای حضرت معصومه سلام الله علیها دستور دادن، تسبیحش مقدمه بر تحمیده و این خیلی عظمت است. این کار ندیدین در زیارت بنده را ندیدم، آقایانم وقت کردن یه مراجعه به این کتاب ها، این زیارت نامه هایی که برای امامزاده ها وارد شده. حضرت عبدالعظیم حالا میگن شیخ فخر المحققین گفتن اینجوری زیارت کنید، یا حضرت ابوالفضل، یا حضرت علی اکبر، سایر امامزاده هایی که زیارت های عمومی برای همه امامزاده ها شیخ مفید فرموده، هیچ کدوم این تشریفات نداره. بنده ندیدم، البته هر که دید دوباره اطلاع بدهد که بی خود حرف نزنیم. اون وقت این در فقط در زیارت عاشورای ابی عبدالله الحسین، در زیارت جامعه اشتباه کرد، در زیارت جامعه، اونجا کسانی که زیارت جامعه را میخونن که مجلسی فرموده است که من هر معصومی را زیارت کردم فقط زیارت جامعه را خوندم، هم پدر مجلسی فرموده محمد تقی اسمش بوده و هم خود مجلسی ثانی که دومی فرزند اوست محمد باقر، هر دو اینها میگن ما زیارت از زیارت جامعه هر معصومی را زیارت میکنیم تجاوز نکردیم. در زیارت جامعه دارد قبل از شروع 34 دفعه بگو الله اکبر، بعد چند قدم برو جلو دوباره 33 دفعه بگو الله اکبر، دوباره چند قدم دیگه که نزدیکتر میشی 33 دفعه، مجموعش 100 دفعه بگو خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا بزرگ. این برای عظمت اهل بیت هست. یعنی کسی خیال نکنه اینا خدا هم. خدا از اینا بزرگتره، خدا بزرگتره، خدا بزرگتره، خدا بزرگتره. الله اکبر دیگه. اونجا فقط دارد این را. بقیه زیارات بنده یادم نیست که این تشریفات براش باشد. تشریفات حضرت معصومه این جهات معنویه، نه جهات سوری. البته اونا هم دخالت دارد، مؤثره در اذهان عوام الناس، خیلی مؤثره این تشکیلاتی که حضرت معصومه و سایر امامزاده ها دارن. باید باشد این گنبد و بارگاه و صحن و رواق و حرم و اینا همه باید باشد، اما اون عظمت معنویش از این زیارت در میاد. 34 دفعه بگو الله اکبر، 33 دفعه بگو سبحان الله، 33 دفعه بگو الحمدلله. این یک جمله که بیش از این دنبال نکنیم. جمله دیگرش در خود زیارتنامه، همون زیارتنامه که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده است که برای حضرت معصومه بعد از رحلتش بوده، حضرت رضا بعدش زنده بود. این که میگن که آمد تو راه دید فاتحه میخونند و گفت برای کیه، گفت علی بن مرتضی، این مدرک حسابی نداره. حضرت رضا را مسموم کرده بودن اون موقع از معصومه تا قم رسید. اون وقت اونجا داره که یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه فان لکه عند الله شأنا من الشأن. این جمله هم خیلی ارزش داره، خیلی پرقیمت است و با تعظیم و تکریم در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها این جملات رو باید عرضه داشت و خطاب به او. و حضرت یاد داده که ما بگیم یا فاطمه تو اشفعیلی، مسلم فرض شده است که حضرت فاطمه شفیع است و فرض این تقاضا میکنه که منم شفاعت کنم. یا فاطمه تو اشفعیلی، اون لی اشتخارت داره، بلکه اصل شفاعتش مسلم بوده خدمت علی ابن موسی رضا که آگاه به واقعیات هستن تا حدودی که مقدور اهل بیت است، واقعیات دستشونه. اون وقت تعلیل میارد، علت میارد، چرا شفاعت کن؟ برای اینکه زن معمولی نیستی. فان لکه عند الله شأن من الشأن، برای تو در نزد خدا، نه در نزد مردم، نه در نزد پیغمبر، نه در زمین، در نزد خدا که فوق همه، اصلا تعبیر به فوق هم این بله زیگهناگ است و بیشتر از نمیشه تعبیر کرد، لیکن در نزد پروردگاری که خالق همه موجودات است تو یک شأنی داری، در نزد خدا شأن داری، نه در نزد مخلوق. مثلا این مقامات دنیویه، یکی رئیس کجاست، یکی وزیر کجاست، یکی وکیل کجاست، اینا شؤون است، اما شؤون دنیویه است، شؤون اخرویه نی. حضرت رضا به ما یاد داد است که بگیم یا فاطمه تشفعی فان لک عند الله، عند الله با عند الرحمن، با عند الرحیم، با عند الکریم و سایر صفات جمالیه و جلالیه فرق دارد. الله را اونطوره که در حاشیه ملا عبدالله حاشیه تهذیب المنطق میگد الله علمون علی الاصح لذات المستجمع لجمیع صفات الجمال والجلال، مستجمع همه صفات ثبوتیه و سلبیه را جمع کنی میشه الله، یعنی هم رحیمه هم کریمه هم مقیمه هم همون که تفسیرش در جوشن کبیر است که هزار تا اسمه، اینا همه همون عبارت نقرای مثلا بیان الله روی این زمینه. این دو مطلب اون چی که در ذهن بنده رسیده، این اولی اواخر در ذهنم خطور کرده، اون اولی را دومی، اولی را از قدیم همون در این ذهن در این فکر بودیم که ان لک عند الله شأن من الشأن خیلی مقامه، سبک نشموریم وقتی که به زیارت حضرت معصومه گربه به ما به او موجب توهین و سبک شمردن و نه توهین بیمارا، هم اونجا را حرم حضرت معصومه را مثل خونمون فرض کنیم، همونجا ما یه صحبتای بکنیم دنیا چی و خاصی شد روزنامه چی شد از این حرفا بزنیم، اونجا اینجا اینا نه، اونجا فقط ممهد باشیم برای تقاضا کردن از محضر ربوبی به وسیله حضرت معصومه که یه جمله شا حضرت رضا یاد داده که یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن. این دو جمله که البته بیان معرفی اینها، اینایی که ائمه، حالا علاوه بر اینکه ائمه متعدد سفارش زیارت را کردند از زمان حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا، حضرت کاظم یادم نیست و حضرت رضا و حضرت جواد، همشون سفارش کردن که در قم یک کسی از ما اونجا دفن میشد، قبل از او حضرت صادق همون دفن میشد، حضرت رضا هم گفته که زیارت اونجی، اون وقت اینا دفن میشه که نامش فاطمه است، این اینجوری کیه و امام و معصوم سفارش یک کسی رو میکند برای جهات دنیوی نیست و برای معرفی فقط نیست، جهات معنوی وادار میکند که اینها را انسان معرفی کند و اشکنم که از محضرشون استناره کند، طلب نور بکند، یقدر معرفتش زیاد بشد و نسبت دادن این شاه، یعنی خواهر کنم که ملا صدرا صاحب اسفار که چهار جلد اسفار نوشته و اول کسی که حرکت جوهریه را در آورد و بعدن هم همه قبول کردن حکمای خارج از ایران و داخل ایران این حرکت تمام موجودات غیر از الله همه حرکت دارد، اسمش را گذاشتن حرکت جوهریه. اویشون در حاشیه اسفار نوشته است که بعضی مسائل که بر من در اطراف قم نوشته، این اسفار را در خود قم میگه مسئله که بر من مشکل میشد نیامدم قم، متوسل به حضرت معصومه میشده حل میشد، مسئله حل میشد. خیلی حرف این مثل ملا صدرایی که جامعه معقول و منقول بوده و امام رضوان الله علیه در اون کشف الاسرارش چندی جا تعبیر کرد که از فلسفه، از فلاسفه بزرگ اسلامی بوده ایشون، وقت این که از فلاسفه بزرگ اسلامی بوده توسلش به اهل بیت تا حتی به حضرت معصومه سلام الله علیه باشد معلوم میشه که متشرع بوده، اینجوری نبوده که یک کسی یک فلسفه یاد نگرد و حکمت و وجود و عدم و ماهیت و این اصطلاحات یاد نگرد اعتنا نکنه، میگه حضرت رضا با من چه فرقه، حضرت معصومه با من، نه، با در این حال مقام علوی که داشته تواضع داشته، تواضع سر رفعت اندازدد، تکبر به خاک در اندازدد، من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله، مضمون حدیثه سعدی شعر در آورده. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که اینم شاهد این است که این بانوی محترم حضرت معصومه زیاده بر اون چه که ما خیال میکنیم مقامات داشته و مخصوصا اون مدارسی که دور پر حضرت معصومه، مدرسه فیضیه، مدرسه دارالشفا، مدرسه آقای بروجردی و مدرسه خان معروفه، اینا که نزدیک حرم هستن بیش از او. یک شاهد دیگه عرض کنم دیگه از این جملات میگذرم. در زمانی که من در حجره بودم نمیشناختیم امام را و نمیدونستیم خارج مرا میدونستیم که خب مرد صالح و سرش پای میاد، اما حالا چه کارا چه جوریه. طلاب دیگری که سنشون از من زیادتر بود از ایشون تقاضا کرده بودن که شما صبح ها تشریف بیارید مدرسه فیضیه نماز صبح بخونید ما اقتدا کنیم. ایشون اولا خیلی دیر می آمد و دیرم که می آمد یه جا میساد که بیش از یک صف نمیشد دنبالش کسی واسته، اونها رو بمونه، اون خودش میگه برای چی بوده. بعد دیگه نیامد، منظورمون بعدش است. بهش عرض کردن شما چرا تشریف نمیارید؟ گفت این طلاب ساکن اینجا از زیارت حضرت معصومه محروم میشن، من اگه بیام اینجا نماز بخونم دیگه حرم نمیرم، اینجا میمونم، اگر نیام میرن حرم. و این خودش هم یک دلالت بر تعظیم حضرت معصومه دارد که فرمود من اگه بیام اینجا طلاب ساکنین این مدرسه از رفتن به حرم محروم میشن، نمیان و رضا من نمیان دیگه نیامد. اینم شاهد دیگری برای تعظیم این فاطمه معصومه سلام الله علیها. امیدوارم انشاءالله که همینطور که در زیارتنامه ها به ما یاد دادن خود معصوم که یا فاطمه تو اشفعیلی، همین فاطمه معصومه شفیع همه شیعیان علی ابن ابی طالب، بلخصوص روحانیتی که دور پر این را گرفتن و بلخصوص مدارکی در جوار او هستن، همه را شفاعت بفرماید. و اما مطلب دیگر، یه اصطلاحاتی از زمانی که اون سابقه عرض کردیم دیگه تکرار نمیکنیم، از زمانی که کفار راه پیدا کردن به مملکت ایران، قبلش اون زمان مثلا صفویه و ما قبل صفویه و سلجوقیه و نوفران، این طوائف مختلفه ای که ساسانیه و اون زمان همون خود ایرانی ها بودن دیگه، کفار آمده شد ندارستن، تا اوائل قاجاریه هم نبود، اواسط قاجاریه شروع شد، اونا رخنه پیدا کردن آمدن به مملکت ایران، از انگلیس می آمدن، از روس می آمدن و اینا آمدنشون برای قصد قربت که نبودی چی، قصد استعمار بود، مقدمه چینی می کردن که بعدها اینجا را چجور بگیرن، زمین می خریدن، وقف می کردن، وقف مدرسه می کردن، وقف دبستان می کردن، مجانی پول نمی گرفتن، اینا مقدمه چینی بود برای اینکه بعدها بگن ما 100 تا مدرسه در اینجا درست کردیم. پس مال ما خود روس لامپا و استکان و نردبکی و فران زیاد وارد میکرد در ایران، خیلی مرزون میفروختن لول لامپا یکی چهار باسی به گل خودشون، موقعی که پهلوی رفته بود اعلامیه پخش کرده بودن که لول لامپا را ما میآوردیم میفروختیم یکی چهار باسی، استکان را دستی دو باسی، هر پنج باسیش یک گرون بود، استکان هر دستی یعنی هر شش تاش دو عباسی یعنی دو پنجمه یک گرون می فروختیم اینجا اون زمان، و فرض دیگه دو پنجمش مطابق ده تومنه ها را منظره که اونها این ارامیه را ما بردیم پیش یکی بزرگان و علمایی که در شهریار تبعید پهلوی بود، معروف بود هم در علم و تقوا و سیاست و همه چی و جامعه شرایط بود، لنکرانی معروف بود، آیت الله لنکرانی بهش میگفتن، آشق حسین در سال سنش زیادتر از امام بود، بردم این ارامیه را خدمت ایشون، در اون دهی بود که بنده معلم سبیان بودم، در اون ده معمم نشده بودم، اما تا حدودی درس عربی و مو و مغنی و اینا را خونده بودیم، ایشون فهم این ارامیه را که خون آگاه بود، گفت میخوان بگن ایران مال ماست، اینا میخوان بگن ایران مال ماست، ما ایران را اینجوری کرد، یعنی یک طور سر تقسیم بندی بنا بود بشد، ایران را میخواستن تقسیم کنن یک قسمتی باشه حالا اون را بمونه. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که چه شرقی چه غربی هر کدوم که اومدن غرضشون خدمت به ملت نبود، غرضشون خدمت به خودشون بود، خدمت به خودشون هم استعمار بود و استثمار بود، یعنی میوه اینجا را ببرن و مأموره کنن و ما بشیم جز مستعمرات اونجا. از اواسط تقریبا سلطنت زمان سلطنت قاجار تقریبا زمان ولایت عهد ناصرالدین شاه بود که ناصرالدین شاه ولی عهد بود، اون زمان کم کمک آمدند و اون بعدن هم اون قضیه تنباکو و اون بساط هایی که هست یه رساله به تنباکو نوشته، یکی از علمای زنجان نوشته، اون را تهیه کنه خیلی چیزا اونجا داره. اون وقت این عرصورم که بعدن دیگه تا نوبت پهلوی که رسید آخرین سلاطین قاجاریه احمد شاه بود، 20 سالش بود، بعد های ایراد گرفتن نمیتونه چنین تنظیم کنه، نمیتونه مملکت آباد کنه، بهش گفتن تو مریضی، اینا فرستادنش به خارجه. تا فرستادنش خارجه اینجا گودتا کردن تمام اون سر سپهبدها و سرلشکرها و فران به عنوان گودتا، یعنی بزن و بکش اونجا را بگی. اون وقت این پهلوی آوردن رو کار. پهلوی کسی بود که هیچ سواد نداشت، حتی امضاش هم بلد نبود. ما یه نفر هم شهری داشتیم، علی اکبر اسمش بود، قصاب بود. میگفت من با رضا خان دو تایمون قزاق بودیم در قزاق خونه، چطور شد من آمدم قصاب شدم، اون رفت شاه شد. جوابش حاضره، او به هر معنا حاضر بود، این حاضر نبوده. هر دوش هم شهید بودن که سواد نداشتن، همین علی اکبر نام هم هیچ سواد نداشت، هیچ امضا هم بلد نبود، رضا خان هم هیچ کدوم رو بلد نبود، لیکن به او هر چه میگفتن عمل میکرد. یک کانه داشت میگه ها گناه ها گفران را عالم جاهل روحانی سیده، این همه را از بین برده بود. اون وقت روی این زمینه از اون زمان دیگه دست دسته می آمدن، دیگه مرتب همه آمدن از مشرق و مغرب می آمدن در ایران، عکس برداری می کردن امامزاده ها را، اماکن مهمه را، فران فران، همه را که درست به تار پود مملکت پی ببرن که بعدن بتوانن همه را با قرارداد مخصوصی قبضه کنن. از اون زمان به اون طرف ها وقت اینا که آمدن، بعدن هم که پسر رضا خان بود که محمد رضا بود، رضا خان 16 سال شاه بود همش من یادمه، و پسرش هم 37 سال شاه بود همش بنده یادمه، قبلش که مکلف نبودیم زمان احمد شاه بود. اون وقت روی این زمینه احمد شاه فرستادن اونجا و بعد اونجا دوا دادن خوب نشده، بردندش نجف. اشرف خانوادگی قاجار در نجف خودشون چیز داشتن، بقعه داشتن، احمد شاه با هواپیما بردن اونجا دفنش کردن، دیگه دوباره ایران نذاشتن، نیامد نذاشت. حالا اون کار نده. وقت اینا که آمدن یک اصطلاحاتی به ما یاد دادن، هر کدوم وقت تابه یکی میگفت من دموکراتم، یکی میگفت من دموکراتم، یکی میگفت من فاشیستم، یکی میگفت من کمونیستم، یکی هر کسی، اینا هیچ کدوم معنا نداره. معناش همون اینه که این تابه ما باش، همه شریکن در این که اسلام نه، اسلام نه، یا دموکرات، یا دموکرات، یا فاشیست، یا کمونیست، یا فلان. شاهدش هم این است که اوائل انقلاب که همه علماء اعلامیه می دادن، ولیکن شدت بیانات امام از دیگران بیشتر بود، یعنی بیشتر شدیدتر صحبت نکرد. وقت نتیجتا بله علاقه به او زیادتر شد، هم اهل علم، هم مدرسین، هم بازاری ها، هم اداره ها، هم دانش آموزا، هم دانشگاه، هم اینجا، کم کمک علاقه به او زیاد شد. همش هم اونا اعلامیه می نویسن که فلانی قاطعانه حرف می زنه، دیگه احوت اینه یا احتیاطا اینجوری کنید یا نکنید نبود، قاطعانه می گفت اینجوری اینجوری اینجوری. اون وقت اینهایی که اینجوری کرده بودن، اونا به خیالشون که این چیزهایی که امام رضوان الله تعالی بیان میکند، اینا مثل دموکرات و دموکراس و فاشیست و کمونیست و این اصطلاحات، اسم اینا را گذاشته بودن خمونیست. در روزنامه ها می نویسن خمونیست ها اینجوری میگن، یعنی امام که از همون خمین مشتقه، اون وقت نسبت میدادن خمونیست. بعد من روزن مسئله خمونیست نی، علاوه بر اینکه خمونیست نیست، امامیست و پیغمبریست نی، خداییسته، خداییسته، برای خدا داره، همش خداست، هر چی میگد برای خدا. مردم هم فطرتشون اینجوریه که احراز کنن، کسی برای خدا حرف میزنه چه تبلیغ بکنن چه تبلیغ نکنن علاقه من میشن، و اگر برای غیر خدا باشه تنفر می جوین، چه خدا چه به اسم خدا باشه غیر خدا. و رضا این احراز شده بود، محرز شده بود که هیچ در بند هیچ چی نیست. یه تهمت های عجیب غریبی در همون سازمان امنیت همون که اسم گذاشته بودن ساواکی ها، اینا یه اعلامیه های بر علیه او می نوشتن که این مرجعیت نداره، اینجوری می خواهد که مردم بشد، مردم برن تقلید ازش بکنند. اصل تربند تقلید نبود، رسالتش هم که چاپ شده بود و حاشیه‌اش مجانی به احدی نمیداد، میگفت باید پول بودن بخرن و مجانی نمیداد. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که این معلومه که برای خداست، چون برای خدا بوده مقداری کار پیش رفت. اینا رو مقدمتا عرض میکنم که ابقاء یک چیزی که برای خداست، ابقاءش هم باید برای خدا باشه. اگر احداث یک شیء برای خدا شد، ابقاءش هم برای خدا باید باشد. به زمینه این جمله‌ای که از امیرالمومنین سلام الله علیه در کلمات قصار نوشته شده است در نهج البلاغه، ابقاء العمل اشد من العمل، از جمله کلمات قصار علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه این است که ابقاء العمل اشد من العمل، نگه داشتن یک عملی سخت‌تر است از اصل عمل. یعنی اصل یکی از مصادیقش اینه که انقلاب شده حکومت کفر و جور و ظلم و هرچی سمیه ما شاد مبدل شده است به نام اسلام علاوه نامش، این نگه داشتن این مشکل تره. با اینکه این همه جان دادن، این همه جوانها کشته شدن، این همه بازارها تعطیل شد، اون زمانی که رود اول امام با آمد و بنا شد رادیو اعلان کرد برای اینکه تبریز بعد از 4 ماه تعطیلی فردا باز میشه، اصفهان بعد از 4 ماه تعطیلی فردا باز میشه، قم بعد از 5 ماه تعطیل بازار به این آسونی نی که آدم یه روز بازارش رو تعطیل کنه، مشتری ها هم متفرق میشن، مردم بازار رو همیشه میبستن، تک و توک بود، لگ و توک بود، هیچ کسی در بر نبود که جنس بخره، میگفتن این یا باید پیش بود. اون وقت روی این زمینه با همه سختیش الان ابقاش اشد از اونه، ابقاش اشده. یعنی چه؟ یعنی قصد قربت باید بیشتر داشته باشه، نیتش باید خالص‌تر باشد تا اثر ابقا داشته باشد. اگر بنا باشد نیت مشوب به دنیا باشد، من درس میخونم چه چیک بشم، رئیس کجا بشم، وزیر کجا بشم، وکیل کجا میشم، درس میگم برای اینکه نام ما جز مدرسین حساب کنند، درس میخونم کتاب می‌نویسم که داخل در مؤلفین بشم که برای کتاب نویسی اگر جایزه میدن منم جز اونا باشم. اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره، به درد انقلاب نمیخوره، به درد خدا نمیخوره. البته هیچی به درد خدا نمیخورد، یار جمله کائنات کافر گردن دامن کبریاش ننشیند گرد، این درسته که خدایی خدا فرق نمیکنه که ما عباد، اما ضرر برای خودم داره، برای خود ما داره. این نمایت نمون علی انفسهم ظلموا انفسهم، اینقدر قرآن مجید اشاره کرده بین که بابا اینا که ستم میکنن به خودشون ستم میکنن، نه به خدا ستم میکنن، نه به پیغمبر خدا، اونا وظیفه‌شون عمل کردن، اینا به خودشون ستم میکنن. اون وقت ما به خودمون ستم نکنیم، به خودمون ستم نکنیم. یعنی این کشته ها وجه اشدیت هم نیست که حوادث روزگار هرچی براش زحمت زیاد کشیده شود حق پیدا میکنه، حق پیدا میکنه. یعنی علاوه بر این که خدا و رسول اینا نسبت دینش و ابقاء دینش حق دارد، این کشته هایی هم که گفته شده است 57,000 خورده ای قبل از انقلاب رادیوی ها همه اعلان کردن، یادداشت کرده بودن در دفتر ساواک و سازمان امنیت همه را یادداشت کردن، 57,000 خورده ای از این جوان ها و اهل علم و باداری و اداری و رؤسای نفت و رؤسای پالایشگاه ها و همه اینا کشته بود. اینا حق داره، علاوه بر این که خدا و رسول اولش خدا و رسول حق داشت که دارن دین از بین میبرن، اما حالا که این اسم دین در ایران گذاشته شده، اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی، به مردم که میرسیم های نگیم تقلید از کی میکنی، سام امام رو با کی حساب میکنی، اینا رو کار نداشتن، بهش بگید زحمت کشیدن، اینا خون دادن. من مشروطه اولش یادم نیست، یعنی سنم اینقدر نیست که اول اواخر مشروطه مرتب من یادمه هر سال که روز مشروطه میشد در ولایت خودم بوده قوم نبودیم، اینا داد میزدن رسانه های گروهی مینوشتن که بابا این مشروطه خون داده باید حفظش کن، مشروطه خون داده، البته خونم داده، بزرگان و علما تجار اداره ها کشتن، مجلس توپ برستن اونا که مشروطه را بهم گفتن، این ارشدم که خون داده. اگر مقایسه کنید خونهایی که در انقلاب داده شده با اون خونهایی که در مشروطه داده، قابل مقایسه نیست از حیث شماره، از حیث کم و کیف، چقدر از ائمه جمعه محترم پیرمرد بدون اینکه نه جبهه برن نه چیه ترورش کردن. چرا اینا اینجوری میگردن که مردم رو خسته کنن، بگن خواهی ما جماعتهای ما رو میکشن، پس هر چی که میکشتن حرارت مردم زیادتر میشد، بدتر میشد. این خونهای اینجوری اصلا اوائلش مملکت ایران ها اسم را گذاشته بودن خارجی ها مملکت تروریستی، خودشون می آمده می کشتن مسلمان ها که نمیشه امام جماعت بکشن، امام جمعه را بکشن، هم اهل علم می کشتن، هم امام جمعه ها. چقدر از این امام جمعه ها را کشتن، شهید مهراب، شهید مهراب اولش در تبریز قاضی را کشتن، بعد مدنی را کشتن، بعد صدوقی را کشتن، بعد همینجوری اینا امام جماعت بودن دیگه. اینا ارزش دارد، اینا برای ما تکلیف زیاد میکنه. ما درست درس بخونیم، قبل از درس خوندن در معرض جمعیت خودتا قرار ندید، قبل از ملا شدن، قبل از اطلاعات حدیثی روایتی و قبل از همه اینا تقوا. تقوا هم باید زمیمه به اتقوا الله آیه شریف است و یعلمکم الله و یعلمکم الله. بعد از اتقوا الله خدا فرموده اول تقوا، بعد خدا وسیله این برای شما درست میکنه. و الا اصطلاحات علمی صرف و نحو و معانی و منطق و اینقدر خوندم شیخ بهایی کردم دک ها چه پایده داره؟ باید این اول تقوا داشته باشه. تقوا مشتق از مقواست، واو تاش ما بوده، از وقایه مشتقه. وقایه معنی نگهداری، یعنی خدا را انسان نگه دارد که شیطان دخل تصرف در خدا نه. اتقالله الله. همه این گناهان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل در بحث براءت چند تا روایت نقل میکند، از جملش اینه، میفهمون ان لله فی لكل ملك لكل ملکن حما، و برای هر سلطانی ملک معنی شانی مطلق، کسی که قدرت دارد ملکه، برای هر ملکی یک قرقگاهی هست. یعنی اگر ملک قرقگاه نداشته باشه میکشندش. باید حتی امیرالمومنین هم بعضی وقتا که میخواست بره بیرون، بعضی از اصحاب همراهش میرفتن، میگفتن میترسیم تو را بکشن، روایت داره. آخرش هم کشتن دیگه، میکشن. اون وقت میفهمان این مقدمه چیده؟ رحم الله حلاله و حرامه. ملک الملوک خداست، مالک یوم الدین خداست، اونم قرقگاه داره. قرقگاهش نیست که خدا چیزی حرام کرده چیزی حلال کرده. جلو حرام هر چی آدم بره خدا کم میشه. هر چی که آدم گناه بکنه، ولی دروغ کوچولو، غیبت کوچولو، مسخره کردن، چشمک زدن، تعریف بیجا، تکذیب بیجا، مدح بیجا، ذم بیجا، تمام اینا انسان را از خدا دور میکنه دیگه. متوقع لکل ملکن هما رحم الله حلاله و حرامه. قروگاه خدا زمان قاجاریه که موقع این تشکیلات نبود، انبار بارود داشتن. انبار بارود یعنی که توش پر بود بارود، بارود مختصر آتش گیره جرقه بزنه همه انبار. اون وقت از چند متری می نوشتن که ورود در این محوطه با اسب نالدار ممنوع. اون وقت اسب بود دیگه، ماشین حرفا نبود. اسب نالدار که ته پاش نره، اون آهنه، آهن اگه بخوره به سنگ گاه اصلا جرقه آتش میزنه بیرون. برای احتمال اینکه نبادا جرقه آتش بزنه بیرون، اگه اون جرقه بزنه بیرون انبار بارود همه آتش میگیره. این رو میگن قروگا. قروگا یعنی انسان یک کاری بکنه که به اون ذل مقدمه شیطان نرسد. شیطان اصلی قول داده که فذعزتک لاقوینهم اجمعین، تاکیدم آورده، الا عباده که من المخلصین به فتح الام. همه اینا مقدمه است که شیطان میخواد ما رو از خدا دور کند. راه دور کردن خدا همون این گناه سگی در صلاح میامورده، اون گناه کبیره عیب نداره، این یکی عیب نداره، نخواه این چشمک عیب نداره، این حضار، این قیب ازاگه، این ها عیب نداره، عیب نداره. یه جمله از امام نقصان در همین مدرس میفهمودن این گناهانی که ما ها انجام میدیم شیطان هم بدش میاد. پس چرا وادار میکنه من دروغ بگم، غیبت بکنم، مسخره کنم فلان، الا ماشاءالله مال حرام بکنم، هیله بازی و حقه بازی، یه مقامی یه جایی پولی مولی. اگر شیطان بدش میاد، کسی که بدش میاد نباید دیگری رو وادار کنه به اونی که بدش میاد. چرا ایشون میفهمد پس وادار میکنه؟ میگه از نتیجهش خوشش میاد. نتیجهش نیست که آخر عمری ایمان میگیره. در معراج السعاده هم که بحث اخلاقیه اونجا مثال زده، میگه یه خیمه ای که دارای اون عمود است و بعد کنافهای متعددی به اطراف میبندند، اون عمود را به این زودی نمیشه چیز که اول این طرف میبره اون طرف میبره اون طرف، فقط نمونه اون وسط یه با یه لگد میزنی خیمه میاد پایین تو میشه. عمود ایمان است. ایمان را اگه خواسته باشه شیطان بگیرد، نمیگه که بیا بگو خدا نیست، به مسلمان ها این حرف نمیزنه، میگه این عیب نداره، این عیب نداره، خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا ارحم الراحمینه، از این چیزا میگه. آدم جری میکنه در نافرمانی پروردگار، و بالخصوص رفقای روحانی باید زائد بر فعل واجبات و ترک محرمات سلوک الالله داشته باشن. سیر سلوک که میگن دعای ندبه و دعای سماد نی، این سیر سلوک نی، هم دعا بکن هم دروغ بگو به درد نمیخوره. درجه اول تقوا در معراج سعادت داره که فعل واجبات و ترک محرماته، بعدن وقت بپردازد به این که یه مخالف با حواس، مخالف آچه، مخالف بیجمه فران کس میبودن سیر سلوک. سیر سلوک همه اهل بیت یاد دادن دیگه، نه استاد میخوانه هیچی، تصمیم بگیر آدم گناه نکنه، این درجه اول سیر الالله هست. امام مکرر میفهمونده اول طریق الیقظه، اولین راهی که آدم سیر میکنه باید بیدار باشه، خواب آلود باشه به درد نمیخوره. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه کسی آمد ایراد گفت این چه لباسیه، این چه خوراکیه، این چه زندگیه، کفش ها هیچ چیزه نیرزن لباسات. حضرت سمود اقرب انی، گفت دور شو، این دست سباه یا لد از سباه یحمد القوم از سرا، گفت دور شو از من، فردا صبح که میشد معلوم میشه که کی چقدر را رفته. این مثل معروف در میان عربه که شتردارها که سوار میشن بعضی ساربونها هدی میخونن. علامه در تذکره گفته گناه حرام الا هدی، هدی را استثناء کرده، گفته بخونن که شتردار را بره، آوازه میخونن اون شتردار را بره. این یه ساربونه، های هدی میخوند های شطور را میده، یکی دیگه های چرت میدن، یا این بر یا این بر یا این بر شطور هم یا این بر را میره یا این بر را جلو نمیره. صبح بیدار میشه اون مبالغی سیر کرده، این یکی تا اون جاده عرضش را سیر میکنه. حضرت این مثال را ده، گفت فردا صبح میشه معلوم میشه که اون سائرین که سیر میکنن کدوم ها مقدمن. مقدم بودن به لباس و به خوراک و به یعنی یه عوالم دیگری دارد که از علی آموز اخلاص عمل مرسنوی 200 شعر برای این گفته. ابن عمرو ابن عبدالعزیز میخواست بکشه، او تفو انداخت بر روی علی، حضرت برخواست از روی شکمش با اومد سرشو ببره، پیغمبر فرموده بود سرشو باید بیاری، مدت های قدم زد بعد آمد سرش برید، اون دیگه نمیرسه کن. پرسیدن شما چون اینجور کرد، فرمودم او که تو آب دهن انداخت به صورت من، من یقید غضب کردم، میخواستم خالص برای خدا باشه، غضبم فرو نشست، حالا برای خدا این کار میکنم. ضربت علی یوم الخندق افضل یا خیرون، سنیان نمیشتن خیرون، ما در روایات ما هست افضل من عبادت استقلین، بهتر از عبادت جن انس است. این حالا این یه ذره شد که یه میلیاردم شما هم بلد نیستیم که اون چه کارا میکرده. تا حدودی که آدم قدرت دارد درس خوندنش برای خدا باشد، درس گفتنش برای خدا باشد، تعلیفش برای خدا، تصنیفش برای خدا، امام جماعت شدنش، مأموم شدنش، قرآن خوندنش، دعا خوندنش، با رفیق صحبت کردن، همش برای خدا باشد. اگر برای خدا شد نه غیبت نکنه، نه بختون میزنه، نه عرض میزنه، نه سرزنش میکنه، نه دنبال این آقا عرض میزنه، نه دنبال اون آقا، هیچ چی کار نداره. این مطلبیست که مقداری مغفول عن شده مسئله خدا. همه چی هست در بعضی ها، در بعضی کارها، الا خدا. اگر خداوند تبارک و تعالی توفیق بدهد که یه همچین حالتی محسنین محترم بالخصوص در زمان جوانی بالاخص، از زمان جوانی آدم خودشو میتونه درست کند، بعد که سنش به من رسید دیگه نمیشه. برگشتن از راه منحرف خیلی مشکل تر است از این که از اول راه مستقیم بره، ولو دیر دیر بره اما راه مستقیم برگشتن مشکله، شیطان نمیذاره. با زن، با بچه، با فرزند، با رفیق، با شریک، با استاد، با شاگرد، اون چی که برای خداست تصمیم بگیرد که انجام بده. اگه اینجوری شد حتما خداوند تبارک و تعالی تفضل میفرماید، من قدم الیه بشبرن قدم تو الیه بزراین، یه وجب بیاد دنبال من دو وجب میرم دنبال او، اما آمدن من یه ذره بیشتر اثر نداره، اما آمدن خدا مبالغی اثر داره. مقداری در این جهت هم در تک باشه، همش مسئله کفار نی، نفس اماره هم خیلی دخالت داره. مگه همیشه امریکا و اروپا بود سید الشهدا سلام الله علیه را که شهید کردن؟ نه امریکا بود، نه اروپا بود، نه افریقا بود، نه هیچی نبود. هوای نفس بنی امیه، تعصب بنی امیه با دشمنیشون با بنی هاشم، غیر از این هیچ فرقی نداره. سنی ها هم نمشتن در تاریخ سنی ها بنده نمشته است که علت این که بعد از امیر المومنین سلام الله علیه این همه قال مقال بعد از پیغمبر قال مقال شروع شد، میگه این که در زمان پیغمبر منافقین اواخر کم شده بودن، به جهتی که هرچی میخواستن نفاق کنن فورا جبرئیل میامد میگو اینا همچه خیال دارن، همچه خیال دارن، ما دست نداشتن، این کار پیش نمیره که. اما پیغمبر خدا که از دنیا رفت دیگه وحی منقطع شد، انقطع عن الوحی، در دعاها هم داره. یکی از مصائب بزرگ رحلت پیغمبر بود، نه شهید شده نه سرش بریدن، اما وحی منقطع شد، جبرئیل دیگه روی زمین نمی آمد. منافقین شروع کردن هر چی که میگه کی نداشتن. در تاریخ ابن خلدون هستیم، عبدالرحمن ابن خلدون، تاریخ مثل چند جلده، یک جلدش به نام مقدمه است، در مقدمه ابن خلدون قبل از تاریخ طبری نوشته شده، یعنی بعدش تاریخ طبری قبل بود. میگه بعد از او این نفاق ها بروز کرد، اظهارش را جرأت نمی کردن، بروز کرد. تاریخ خیلی وقتها تشابه ارزمان اقتضا دارد که مکرره. الان هم خیال نکنیم همه ما مانی اسلام اند و انقلاب اسلامی، خدای نکرده اگر چنانچه تقی به توقی بخورد و یکت اونا میدون پیدا کنن، فرصت نمیدن به مسلمان ها، دسته را میاندادن تو خیابون ها، داد میزنن، توهین میکنن. راه مسدودیتش همین است که صحیح بخاری در جلد اولش نقل کرده است که لا یصلح امر آخر هذه الامه الا ما اصنح به امر اولها، امر آخر این امت را اصلاح نمی کند مگر اونی که اول اصلاح کرده بود. اول مسلمان ها همشون خدایی بودن در زمان پیغمبر، این همه جنگ احد و جنگ بعد نه مقام بود نه نظم بود، همه برای خدا می رسن جنگ دیگه. یکی از اینها که میخواست بر جنگ دیدن جنگ شروع نمیشه، عروسی کرده بود، شب عروسی که ما هجنه بیرون آمد گفت پیغمبر، بشنید که پیغمبر رسه جنگ، قرص نکرده را افتاد، گفت من مدت های منتظر بودم برم جنگ، حالا که را افتاد دیگه قرص نوبت نمیرسه، میترسم برگرده. زنش هم زرین بود، باهوش بود، متده، گفت شاهد بگی که تو به من تصرف کردی، بعدا به من متهم نکنن که شوهرت نه پس این بچه هست، همه شهادت دار که من تصرف کردی، فرزند شد فرزند ماره مره. رفت در جنگ شهید شد، قصیر الملائکه، هنزله قصیر الملائکه معروف. پیغمبر فرمود اینا ملائکه ها بردن گسترش دادن، و پسرش هم در کربلا یه همچه پدری همچه پسری داشته، در کربلا عبدالله ابن هنزله شهید راه سید شده داشت.
همون بچه دنیا آمد، پسر بود، تا زمان سید شهدا بزرگ شده بود، جوان بود، آمد کشته شد. این جوری بوده، نه رئیس بود، نه مقام داشت، هیچ چی، میخواستن راه خدا بجنگه دیگه. امر اول امت همش خدا بود، بعد از پیغمبر این بساط ها شروع شد. الان هم اینجوری، اول انقلاب همش خدا بود، بقاش هم باید همش خدا باشد. به خدا قسم اگه غیر خدا باشد به هم میخوره، به هم میخوره، به هم خورد گناهکارش ما هستی، نه همش جزء الله هستی، تمام الله نیستیم، جزء الله هستی. این جهت آیون هممون، نه هر توی خالی خالی میزنم های میه آیون، هممون باید مواظب باشیم، نه به علما کار داشته باشیم، نه به رؤسا کار داشته باشیم، کار خودمون داشت. تو بالده من شغله او عیوب و نفسی ان عیوب غیره، خوش به حال اون کسی که مشغول خودش است، ای به خودش نمیگذارد نوبت دیگری برسه، خودش را معیوبتر دیگرون میدونه. های حرف زدن و اعتراض کردن و این ور زدن اینا به درد نمیخوره که. اگر کسی هم ایراد داره یک کازاق فدای از شبه منیسر توسط برس منیسر که به نظر من شما اینجوری کنه خوبه، نه اینکه بینجا غیبت کنه، چه به درد میخوره. امیدوارم انشاءالله بیش از این مداهمت آقایون خداوند همطور که توفیق عنایت فرموده داره. اکثر جوان ها الان یادشون نیست که اول انقلاب چه خبر بود، به خیالشون انقلاب شد همین تموم شد، اکثرا یادشون نیست. 15 سال که چند سال که جنگ داخل علما در داخل گرفتار بوده، بعدا هم که 6 ماه امام را حبس کردن، همه حوزه ها تفکیک کردن که امام را از حبس خلاص کنن، همه علما رفتن. بعدا هم که 15 سال تبعید بود، بعد از تبیید تا حالا 22 سال گذشته، اینا که سن 30 و 40 و 50 هم دارن ملتفت نیستن که اول انقلاب چه جور بوده. اینها را در قرآن مجید اینقدر مکرر کرده، آیون متوجه باشه تفسیر را که مراجعه میکنه. های میگه یاد بیارید، یاد بیارید، خدا میگه ده یاد بیارید، شما کم بودید من زیاد، یاد بیارید. فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه فدکیه فرمود یاد بیارید، شما لجن میخوردید، گرباگه میخوردید، پدرم آمد گفت شما را حالی که یاد بیارید. ما هم باید یاد بیاریم. نه برای سادات احترام گذاشته بودن میگفتن اینا گدان، نه برای اهل علم غیر سادات احترام گذاشته بودن، اینا کل بر مردم هن. اسم ما را گذاشته بودن ستون پنجم. ستون پنجم را دو جور معنا میکردن، یکی این که هر اتاق 4 ستون داره، این 5 زیاده باید از بین بود. روحانیین اگه از بین برن همه مملکت از بین میره. یه معنی که اینکه جاسوس خارجیان اسم اون جاسوس ستون بجان. اینا آدم یاد بیانه. الان خداوند عالم وسیله قرار داره که اینا ستون مملکت شدن، باید متوجه باشن این ستونی که خدا عنایت فرموده محکم وایستد، خیمه را نگه داره، تنافا را نگه داره. همین اصطلاحات الان دسته کرده در اروپا و امریکا حاضره که یک قضی تقیب توقیب بخوره بگیرن پخش کنن توی جمعیت آینده. اون پیرمرد ها که از بین میرن آینده هم که نمیدن چوره، های میگن، های میگن. خداوند انشاءالله همه این شهدایی که سبب احداث این انقلاب شدن و کمک کردن خدا و پیغمبر را و روحانیت را، همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. خداوند انشاءالله توفیق ابقاء این زحمات و این خدا، این پیغمبر که در مملکت آزادانه گفته می شود، همه را توفیق بیش از پیش برای ابقاء این نعمت بزرگ مرحمت بفرماید.
شهدای ما را با شهدای کربلا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب محشور بفرماید. بزرگان مراجع دین که از زمان پهلوی که تأسیس حوزه شد، تشکیل حکومت پهلوی هم همون زمان شد، سنه 40 قبلش قاجار بود، خون دل خوردن تا خداوند اینا همه را نگه داشت، دیدن به هم خورد بعد از دنیا رفتن. این خود یه نعمت است. همین پیرمردایی که از دنیا رفتن همشون خون دل خورد. شواهد را دارد بمونه دیگه. خدا همه این علما را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت که یه بیدارباش جهانی داد و از دست ما رفت، با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.